الطاهرین، اللهم صل. عرض کردیم در اینجا یک اشکال ثبوتی را مرحوم شیخ مطرح فرمودند، به بیان اینکه اگر اجازه، اگر هر این عبدی از مال دیگری را خواست تصرف کنه و برای دیگری بفروشه، اینجا این اجازه، اجازه سید و مالک اون عبد نمیتونه مؤثر باشه، زیرا که آنچه که اجازه مصححش است عبارت از تنفیذ منشأ و اون مسبب است. مسبب را میتونه مجیز با اجازه به خودش منتسب کنه و در نتیجه صحیح کنه، اما انشاء یک فعل تکوینی است، سبب یک فعل تکوینی است و افعال تکوینی اجازه به اونها تعلق نمیگیره و اونها را منقلب نمیکنه از اون صفتی که بر اون صفت، بر اون خصوصیت تکوینی واقع شده اند. و فرض بر این است که دلیل نفوذ انشاء عبد و نفوذ تصرفات عبد درش اخذ شده که لیس مستقلن، لا یقدر مستقلن، تصرفات استقلالی عبد موضوع اثر و ترتب اثر نیست. یعنی انشاء عبد اگر مستقل شد و بدون اذن مولا شد مورد اثر نیست. این انشاء وقع مستقلن، لا ينقلب عما وقع عليه قطعا به اجازه. این اشکال ثبوتی بود. و یه تقریب، به تقریب دیگری هم عرض کردیم که ممکنه کسی اینجا این چنین تعبیر بکنه که در عبد دو نوع محجوریت هست. یک محجوریت در تصرف در اموال خودش، به جهت اینکه این اموال تحت سلطان مولاش هست و چون مملوک مولاست به ملکیت اشدی، تصرفش تصرف در چیزی است که حق دیگری بالفعل بهش متعلقه. این یک محجوریت. محجوریت دیگر به معنای عدم اهلیت خود تصرفاتش، مانند صبی خود تصرفاتش هم به ماهی افعالون با قطع نظر از متعلق تصرف، این که تحت سلطان کیست، خود تصرفش هم تحت سلطان خودش نیست و ملک دیگری است، پس اهلیتی هم برای ایجاد خود اون تصرف نداره. این اهلیت مگر به اذن، مثلا مگر جایی که سید امرش کنه یا اذنش کنه، اذنش بده. و آنچه که با اجازه تصحیح میشه در بحث سبی گفتیم، اگر قصور معامله‌ای و انشائی از ناحیه ارتباط به من له السلطنه بود، با اجازه درست میشه. این اجازه انتصاب به من له السلطنه، مالک ولی، این را تنفیذ انتصاب را ایجاد میکنه، وقت اون تصرفی که بلا سلطنه بود میشه تصرف منتسب به مسبب منتسب به من له السلطنه. اما اگر قصور و بطلان یک معاملهی به جهت عدم اهلیت بود، اینجا اهلیت دیگه با اجازه کارش حل نمیشه. اهلیت اینه که اون تصرف، تصرفی که صدر عمن لیس به اهل، اجازه دیگه اون رو نمیتونه درست کنه و اون تصرف دیگه باطله، چون وقع عمن لیس به اهل فلا یکون اهل. چرا؟ اگر هر آینه بعد من له السلطنه اجازه کرد و حین الاجازه کان اهلا، اون باز اون تصرف منتسب به من له السلطنه میشه، و چون به حین الاجازه اهل بوده، از این باب انتصابش به او باز موضوع فرد دیگری برای دلیل صحت قرار میگیره. به لحاظ انتصابش به من لیس اهلا دیگه قابل تصحیح نیست. ولذا ما گفتیم اگر ولی تصرفات صبی را در مال خودش امضا کنه درست میشه به اجازه، نه از باب اینکه اهلیت صبی درست شد به این اجازه، بلکه وقتی امضا کرد چون خودش ولیه، اون بیع را که صبی کرده به این اجازه منتسب به ولی میشه، میشه بیع الولی و هو اهل مشمول عفو العقود میشه. ولذا گفتیم اجازه ولی معاملات صبی را در مال خودش درست میکنه، ولی معاملات صبی را در مال دیگری درست نمیکنه.
اگر صبی وکیل شده از دیگری، وکیل مفوض در همون جایی نعرض کردی، وکیل مفوض شده که مال دیگری رو بفروشه، اذن ولی و اجازه ولی در اینجا کارساز نیست. چرا؟ چون اینجا محظور عبارت بود از عدم اهلیت، مثل اونجایی که تصرف کنه صبی در مال خودش. ولی وقتی که در مال خودش باشه، چون ولی هم ولایت بر تصرف داره، وقتی امضا کرد اون بیع منتسب میشه به ولی و ولی هم اهله، درست میشه. ولی تصرف صبی در مال دیگری رو وقتی ولی امضا کنه، چون مربوط به ولی نیست، ولی ولایت نداره بر مال دیگری، اون بیع ولی نخواهد شد. اون بیع کیست؟ بیع صبیست. بیعیست که بیع صبیست و بیع صبی هم اهلیت نداره. هرچی هم ولی بیاد امضا کنه، امضا ولی کارساز نیست، چون ولایت اهلیت که به صبی نمیده امضای ولی، اهلیت حکم شرعیست و اجازه این کار نمیتونه انجام بده. و مسبب را هم فرد دیگری برش ایجاد نمیکنه که منتسب به وسیله اجازه منتسب به ولی باشه. محل کلام ما از این قبیله. اینجایی که آقای سید میخواد امضا کنه، تارتن امضا میکنه، معاملات اجازه میکنه، معاملات عبد را در مال خودش، اینجا با اجازه میشه درست بشه. چرا؟ چون مولا و سید این عبد مالک اون مال این عبدم هست، چون مالکه. وقتی اجازه کرد، لااقل از این که این به خود همین اجازه اون مسبب انشائی که بیعی را که انجام داده، مبادله را که انجام داده، با این اون مبادله رو داره تنفیذ میکنه. ولی خب تنفیذ اون مبادله از ابتدا هم میتونست بیاد بفروشه، اگه میخواست بیاد عوض عبدش خودش میفروخت، خب سلطنت بفروختن داشت، چون مال عبد مال خودشه. پس اینجا چون سلطنت داره بر اون مال، با این اجازه میشه مثل اجازه ولی معامله صبی را در اموال خودش. هر دو جهت حفظ میشه، هم جهت اهلیت رفع میشه، قصور از نظر اهلیت، هم قصور از نظر عدم سلطنت بر اون مال، چون سلطنت داره بر این مال، تحت سلطان این سیده و مولاشه. وقتی اجازه داد، اینجا تصرفا تحت سلطانه و هو اهلون، اهلیت هم خودش داره، اهلیت فعلیش هست. اما جایی که بندشت مال دیگری را وکیل مفوض شده داره میفروشه براش، اینجا اجازه او کارساز نیست، مثل اجازه ولی در تصرفات صبی در مال دیگری به تفویض به نحو وکالت مفوضه، اینجا دیگه این اجازه کارساز نیست. چرا؟ چون این اجازه اهلیت را که نمیتونه بده به عبد، اهلیت حکم شرعی است. اجازه گفتیم اصلا اهلیت را درست نمیکنه، اون انتصاب را درست میکنه. و انتصاب هم که اینجا درست نمیشه، چون انتصاب جایی درست میشه که عوضین مربوط به مجیز باشه و تحت سلطان مجیز باشه، همونجوری که شیخ فرمودن، تا تحت سلطان مجیز نباشه عوضان و مربوط به او نباشه، مربوط به شخص دیگری است، اجازه این انتصاب را هم درست نمیگه. تا بگیم حالا یک بیعی انجام گرفت مثلا، ولو به اجازه برسان اجازه. بله؟ اونجا بعد اون که حقش از بین بره دیگه، چیزش حقش رفع یده از حق رهن کرده در حق رهن. حالا مثلا راهنه بذارید کنار، اون حالا بحثش اینجا دید. پس بنابراین ما در اینجا یک نقص دیگر هم در عبد، دو تا نقص هست در حقیقت، که یکی از این دو نقصش مسئله عدم سلطنتش در مقابل مولاش و سلطنت مولاش، یکی هم عدم اهلیتشه. اجازه مولا اون حیثیت اولی را میتونه رفع کنه، حیثیت دومی را نمیتونه رفع کنه. و در جای و از این بیان مشخص میشه این مسئله که استدلالی رو که مرحوم شیخ کردن، یه دلیل شیخ آوردن بر این ترتیب اون استدلالی که مرحوم شیخ فرمودن، اون استدلال هم قابل جوابه. مرحوم شیخ از جمله استدلالی کردن بر صحت اینجوری فرمودن که با اجازه سید تصرف عبد را در مال دیگری این تصرف صحیح میشه. ایشون گفتن دلیل یکی از ادله بر این مطلب خود صحت تصرفات عبد است در مال خودش به اجازه لاحقه سید. اگر سیدش اجازه لاحقه بکنه بدون شک و بلا اشکالن صحیح میشه معاملتش، احدی دیگه اونجا اشکال نکرده و روایات هم صریح بود در این مورد آمده بود اذا اجازه الى سیده و اذا اجازه جازه در باب نکاح عبد تزوج بلا اذن سیده میگه داکه الى سیده و اذا اجازه جاز. جایی که تصرف کنه عبد در مال خودش یا در نفس خودش بعد سید اجازه کنه بدون اشکال فقهیا و به صریح روایت اینجا صحیح میشه با اجازه لاحقه. خب ایشون میفرماد برای اینکه در این مورد هر دو محظور هست، نه فقط یه محظور هست، چون اگر هر آینه تصرف کرد در مال خودش، اولا مال خودش نیست، تحت سلطان مولاشه، این محظور محجوریت اول. ثانیا مال خودش هم بود تحت سلطان مولاش هم نبود، مثلا تحت سلطان کسی دیگه بود که او از اون ناحیه اذن داده بود، خود تصرفش اهل نیست، در این تصرف این آقا محجوره. فعل تصرفش هم یا به تعبیر ایشون استقلال در تصرفش هم باطله، استقلالیت در تصرفش نافذ نیست، یا انشاء مستقلش باطله و این انشاء مستقل وقع منه، بعد اجازه که انشاء مستقل لا یقلبه عن الاستقلالی الى غیره، عین همون محضور ثبوتی اینجاشون بیاره. میگه پس در مورد تصرفات عبد در مال خودش در حقیقت هر دو محظور هست، نه که یه محظور، هر دو جهت محجوریت هست، نه فقط یک جهت هست، هم محجوریت به لحاظ این که این مال مولای خودش این هست، هم محجوریت به این معنی که استقلال در تصرفش نافذ نیست. و اینجا استقل فی التصرف، چون سید اذن نداده بود ابتدا سید که اذن نداده بود، بعد لاحقا میخواد اذن بده، پس وقع مستقلا تصرفش برای خودش. و کل تصرف مستقل لا ينفذ، این جهت دوم، چه برای خودش باشه نتیجه چه برای دیگری باشه او دیگه مهم نیست. پس محظور دومم بود اینجا، محجوریت دومم بود، اجازه مولا به حکم روایات و به حکم فتاوا هر دو جهت را درست کرد. حالا که هر دو جهت درست کرد، پس معناش اینه که اجازه جهت دوم را هم، محظور استقلالیت را هم رفع میکنه. محظور استقلالی بودن تصرف عبد و اینکه تصرف استقلالیش نافذ نیست، این هم به اجازه لاحقه این محظور رفع میشه و حل میشه، چون در مورد تصرف خودش برای مال خودش اگر حل شد دیگه در مورد تصرف در مال دیگری هم حل میشه، فرقی دیگه نداره از این ناحیه. اگر اینجا تونست حل بکنه اونجا حل میکنه، یا به عبارت اخرى اگر اهلیت را اینجا از اجازه تونستیم بکشیم بیرون، اونجا از اجازه میتونیم بکشیم دیگه. یه نکته است، دو نکته دیگه نیست. اگر این محظور استقلالیت یا عدم استقلالی، عدم صحت تصرفات استقلالی عبد، اگر این محظور در یه جا قابل حل شد به اجازه سید، در جای دیگه هم قابل حل میشه. این بیانیست یا برهانیست که ایشون باز میارن ضمن ادله بر دفع این محظور. خب این بیان به این مقدار قابل جوابش حالا روشن شد از این تعبیری که حالا بیان کردیم. تقریب دوم دیگه این بیان رو روشن میکنه که درست نیست. چرا؟ به جهت این که در اینجا ممکنه مستشکل اینجوری بگه، بگه اینجا به اجازه سید تصرفات عبد در مال خودش درست میشه به این جهته، این مثل اجازه ولی است تصرفات صبی را در مال خودش، چون مال عبد تحت سلطان مولاست، وقتی اجازه داد مولا میتونه مولا خود این تصرف را بکنه، خودش هم که اهله، با اجازه اون تصرف را خودش در حقیقت انجام داده، منتسب به خودش کرده. پس بیع یا تزویج عبد تزویجی میشه که مولا عبد را تزویج کرده با این اجازه، و مولا هم که اهلیت داره دیگه، اهلیت عبد را نمیخواییم. به عبارت اخرى در اینجا با اجازه مولا و اجازه سید این تصرف درست میشه به ما هو منتسبون الى المولا، نه به ما هو منتسبون الى عبد، به ما هو تزویج المولا بالاجازه، چون اجازه موجب انتصاب میشه، وقتی که مجاز اون منشأ مجاز تحت سلطان مجیز باشه و در اختیارش باشه، چنانچه اینجا هست. مجاز که عبارت از منشأ باشه و تزویج یا تملیک مبادله در مال خود عبد باشه، چون این تحت سلطان مولاشه، ملک مولاشه، با این اجازه میشه تزویج مولا، ینتسب المنشأ الى المولا بالاجازه، میشه تزویج و بیع مولا. بما هو بیع مولا یقع موضوعا لادله صحت فان لا باس به، چون بیع مولا که هست به اجازه ینتسب، چون تحت سلطانشه، معذور اول رفع شد، مولا هم که اهله، پس این بیع، این بیعی که حالا ایجاد شد یا این انتساب که حالا ایجاد شد، این انتساب موضوعی برای ادله صحت و نفوذ و واجد تمام شرایطشه. تصرف من له ولایه و سلطنه و تصرف من له اهلیت و تصرف، هر دو شرط هست. این انتساب وقتی درست شد هر دو شرط متحقق میشه، به خلاف جایی که مولا میخواد تصرف عبد را یا ولی میخواد تصرف صبی را در مال دیگری درست کنه، اذن بده یا اجازه لاحقه کنه، اونجا این اجازه لاحقه اثر نخواهد کرد. چرا؟ چون تصرف را منتسب به مولا نخواهد کرد، چون تحت سلطانش نیست، اون محظور اول هست، مال مال دیگری است، مال عبد نیست که تحت سلطان مولا باشه. پس بما هو فعل المولا نخواهد درست شد، بما هو بیع المولا، بیع السید، بیع المجیز نخواهد شد، چون منتسب به مجیز نخواهد شد. نه منشأ بما هو تملیکون لمالین منتسب الی المجیز، این که نخواهد شد، چون مجیز اینجا اجنبی است از این، و هرچم اجازه کنه فعل دیگری را برای شخص دیگری به او منتسب نخواهد شد. مالک میگن اگر اجازه کنه به او منتسب خواهد شد، ولی اگر اجازه کنه چیزی را که تحت ولایت و سلطنت خودشه، تحت ملک خودشه، به او منتسب خواهد شد، دیگری که به او منتسب نخواهد شد، چون تحت سلطانش نیست. این انتساب علت تحقق اون انتساب تحت سلطان بودنه، چون تحت سلطانش نیست انتساب متحقق، فعلا که او انجام نداده، انشاره که او نکرده، عبد کرده، صبی کرده، او که عاقد نبود، پس نه عاقده نه بایعه، عاقد نیست چون انشاء نکرده، بایع نیست چون کسی میتونه بیع را بکنه که اقلا اجازه کنه شیعی را که به اجازه منتسب به او بشه، و این عبارت از اون مالک و من یکون اون شیع عوضین تحت سلطانشه فقط، نه کسی دیگری. پس اینجا یک انتساب دیگری که بگیم یک شخص دیگری، یک بیع دیگری متحقق شد به لحاظ مالک، مالک اون مال نداریم با اجازه سید. خب پس اینجا اگه بخواد این عقد صحیح بشه، به ما هو عقد عبد بایست صحیح بشه، نه به ما هو عقد سید. به ما هو عقد سید، عقد سیدی در کار نیست، نه سید عاقده و نه سید بایع. پس بنابراین موضوع دیگری برای احل الله البیع اوفو بالعقود ما نخواهیم پیدا کرد، همون موضوع اوله که چیه، عقد عبده یا عقد صبیه، عقد به ما هو منتسب الی العبد و الصبی، عقد عبد و عقد صبی هم اهلیت نداشت، اینجا اذن سید که اهلیت به اون نمیتونه ببخشه، اینجوری نیست، عقد امر عقد به معنای سبب، امر تکوینی است و او مثل بقیه افعال، یعنی اگر بشه از قبل اینکه نه اینجوری نیست، خب این درست نیست در باب عقد، ما هو فعل و سبب و انشاء که امر تکوینی، حالش حال سایر امور تکوینی است. شما اگر غذا خوردی، عبد غذا خورد، سید امضا کرد، میشه میگن سید غذا خورد، عبد خوابید، سید امضا کرد، مولاش خوابید، این که درست نیست. افعال تکوینی که به اجازه این حرف منتسب نمیشه، اون چه که منتسب میشه اون افعال اعتباری است، و انتساب افعال اعتباری به شخص در صورتی است که شخص ولایت داشته باشه بر اون، در اون افعال ولایت بر اون مسبب داشته باشه، ولی معنی نداره دیگری بیع کرده، من بگم من امضا کردم بیع تو را، پس من شدم بایع. حالا اگر یک مالکی بیع کرد برای خودش، میگم منم امضا کردم، ای مالک بیع تو را برای خودت، منم امضا کردم، و میگم من بیع کردم برای اون مالک، کی این حرف رو؟ کی؟ بله اگر موکل امضا کنه درست میشه، بحث دیگه، اگر موکل بیاد امضا کنه، این میشه مثل اونجایی که تصرف در عبد، در چیز هم گفتیم، در صبی هم ما گفتیم، در صبی هم اگر بعد از تصرف صبی به نحو وکیل مفوض آمد مالک که موکل آمد امضا کرد، اونجا هم گفتیم نیاز به امضا داره، بدون اجازه وکالت مفتفیزی صبی باطله، و این فرق بین قول به بطلان بود و قول به صحت. اونجا کسی قائل به صحت بود دیگه اجازه دیگه نمیخواست، همون به خصوصه بعد معامله رو امضا کنه. پس بنابراین حاصل این تقریب دوم اینه که ما در اینجا دو تا جهت از برای محذور داریم که این دو جهت یکیش رفع میشه به اجازه مولا، دومیش هم رفع میشه موضوعاً در حقیقت اگر هر آینه تصرف عبد در مال خودش باشه، چون در حقیقت یه انتصاب جدیدی ایجاد میشه، یه بیع جدیدی ایجاد میشه، ولو عنایتاً یا بگید انتصاب جدیدی ایجاد میشه، در این انتصاب که این انتصاب موضوع عدل صحت او فوق العقوده، اهلیت هم داره این آقای منتسبون اله که مجیزه، مشکل نااهل بودن عبد بی موضوع میمونه، چون ما عقد رو در اینجا به ما هو منتسبون اله العبد نمیخوایم درست کنیم، به ما هو منتسبون اله مولا میخوایم درست کنیم و مولا اهلو، به خلاف جایی که فعل عبد تصرف عبد در مال دیگری است، اونجا دیگه اجازه مولا کارسازی. پس این استدلالی رو که مرحوم شیخ فرمودن ادله جواز صحت و نفوذ معاملات تزویج عبد خودش را بدون اذن سیدش بعد که سید اجازه بده، اینجا بدون شک مورد روایت هم هست، مورد فتوا هم هست، تسالم هم هست، معامله صحیح میشه، عقد نکاح صحیح میشه، از این خواستن استفاده کنم. پس اگر هر آینه تزویج کرد دیگری را برای دیگری باز به اذن سید نافذ میشه، این حرف درست نیست. ایبی نداره، خیلی خوب، حالا دلیل نه با خیلی، حالا اون بحث دیگری است، میخوام اینو بگیم اصل این استدلال درست نیست با قطع نظر از اون مسئله. فرضاً دلیل مقام اثبات بتونه اشکال ثبوتی رو هم حل کنه، چنانچه میتونه حل کنه به بحثی که بعداً خواهد آمد، بتونه هم حل کنه، این استدلال درست نیست. ایشون دلیل آوردن برای اینکه ما از روایات ابتداءً استفاده میکنیم که این جهت هم با اجازه حل میشه، به دلیل اینکه روایات در این مورد آمده، در مورد تصرف عبد در مال خودش نفس خودش آمده و این هر دو جهت رو داره، نه فقط یک جهت. وقتی هر دو جهت به اجازه رفع شد، حل شد، خب اگر یک جهت از اون دو جهت بود دیگری نبود، اینجا به طریق اولا باز با اجازه حل میشه. این مطلب به این ترتیب معلوم شد که غیر صحیحه، یعنی یه نکته هست در اینجا که این نکته در جایی که تصرف عبد در مال دیگری باشه، اون نکته دیگه در اونجا نیست و اجازه سید کارساز نیست به این بیان. خب این حاصل اشکالی رو که به یکی از این دو تقریب میتونیم اینجا انجام بدیم. خود مرحوم شیخ چون چه عرض کردیم آمدن گفتن که ظاهر ادله و اطلاقات یا روایات خاصه کفایت اجازه لاحقه است در صحت. خب چون ظاهر روایات اینه، ما دیگه میگیم این مقدار کافیه. یه جور تعبیری دارن و به اضافه این وجهی که حالا عرض کردیم، یکی تمسک به مقتضای اطلاقات هیکن، به این وجه که این دو جهت هر دو در تصرف عبد در مال خودش هم هست و چون تصحیح شده به صریح روایت، قهرن جایی که یکی از این دو جهت هم باشه باز با اجازه مالک ولو اجازه لاحقه درست میشه. اینجا اشکال شده به ایشون که این جواب شما جواب ثبوتی نیست، محذور و اشکال ثبوتی بود، بیان شما اشکال ثبوتی بود، در مقام جواب آمدید به مقام اثبات تمسک کردید. تا اون مشکل ثبوتی را ثبوتاً رفع نکنید، ظهور و اطلاق و این حرفا که به درد نمیخوره، چون اگر اون محذور ثبوتی باقی بود بر جای خودش، محال بود استقلالیت ینقلب در انشاء ینقلب الی لا استقلالیه بالاجازه. و اگر یه اطلاقی هم داشتیم ما اون اطلاق رو قید میزنیم بالاخره، چون اطلاق که نمیتونه محال رو درست کنه، بلکه استحالات و ممتنعات مقید اطلاقات و ظهورات میشه. پس بایستی اون اشکال ثبوتی رو حل کرد، این بحث اثباتی کارساز نیست در اینجا. این اشکال رو فرمودن آقایون، بعد در مقام جواب اون اشکال ثبوتی افتادن و در اونجا این چنین جواب دادن، فرمودن بر این که این اشکال ثبوتی در صورتی وارده که ما خیال کنیم اجازه سید به انشاء میخوره، به ما هو سببون و فعلون تکوینیون، در صورتی که اجازه سید باز به انشاء نمیخوره، به اون منشأ و مسبب شخصی، اون امر اعتباری که انشاء مبرزشه به او میخوره، اون مسبب شخصی که مبرزه به اون انشاءه، انشاء ابرازه و ابراز امر تکوینیشه، فعله، معنی نداره اجازه کنه انشاء ره، ابراز ره، اجازه میکنه مبرز را، و اون عبارت از اون امر اعتباری نفسانیست که در نفس عبد اعتبار شد وقتی که بیع کرد برای دیگری یا برای خودش، اون اعتبار نفسانی را امضا میکنه. خب ایشون میفهمن برای اینکه اون اعتبار نفسانی امر انشائی است، یعنی مسبب در حقیقت نه سبب، و یه وجود بقایی داره مثل خود ابراز نیست که یه فعل تکوینی است که انتها، له وجود بقایی، میتونه اجازه و تنفیذ به او متعلق بشه. این بیان که انهو ازش اینجوری استفاده میشه که اشکال را در این گرفته که ما یه وجودی برای مجاز نداریم که اجازه بهش تعلق بگیره، اجازه به چی تعلق بخواد بگیره اینجا. وقت در مقام جواب میگه خب انشاء یه چیز فعل تکوینی است، ابراز، لا وجود له، ولی مبرز له وجودون اعتباریون، میتونه اجازه به اون مبرز بخوره. و اینکه اشکال ثبوتی که این نبود، اشکال ثبوتی اگر اینقدر بود خب میتونیست در مقام جواب بگیم اجازه بشه فعل سابق هم میتونه بخوره، لازم نیست که به فعل موجود بخوره، به فعل سابق بخوره. من راضی میشم به یک امر سابقی، قبلا گفتیم در رضا و اجازه اینا از اوصافی هستن نفسانی، ذات التعلق به متعلقی که ممکنه سابق باشه، لاحق باشه، حال باشه، چون در حقیقت معروضش وجود خارجی نیست، معروضش وجود ذهنی است. ما یکون معروضن به ذات برای اجازه و رضا و حب و شوق و بغض و کراهت و این حرفا وجودات نفسانی هستن که اونها صورتی هستن از اون معروض بالعرض که در خارجن، و معروض بالعرض میتونه حالا باشه، میتونه مثل علم میمونه، رضا و وجود مثل چطور ما میتونیم عالم بشیم به چیزی که قبل بوده یا بعد میاد، لازم نیست در علم معلومش امروز باشه. رضا هم همینجوره، حب هم همینجوره، شوق هم همینجوره، کراهت هم همینجوره، این صفات نفسانی ذات اضافه همش اینجوری. اشکال این نبود که یک متعلقی موجود نیست که ما بگیم خب مسبب حالا یه وجودی داره به اون میخوره. اگه این بود که میگفتیم متعلق لازم نیست حالا موجود باشه، در زمان خودش موجود باشه، من اجازه میکنم راضی ام به او در اون زمان. اشکال در این بود که موضوع نفوذ و صحت و ترتب اثر عبارت بود از الانشاء الذي لا يكون مستقلا فيه العبد، عدم استقلال موضوع صحت بود که صفت انشاء هم بود، الانشاء غير المستقل نافذ والانشاء المستقل غير نافذ لا يقدر على شيء. هر انشائی که متصف است این سبب به این که انشاء و ایجاد مستقل من العبد به دلیل لا یقدر علی شیء گفته شد، این انشاء باطله، اثر نداره. پس موضوع اثر انشائی بود و متصف بود به این که مستقل، موضوع بطلان. این انشاء متصف به این که غیر مستقل بود، این وقع الانشاء به حاله استفه، بعد که اجازه میکنه این اجازه که این انشاء رو از عدم استقلال بیرون نمیتونه بیاره، چه به مسبب شخص، چه به مبرز بخوره، چه به ابراز بخوره. این اجازه ابراز و مبرز که کار این مشکل رو ایجاد حل نمیکنه، به مبرز هم بخوره این انشاء و این تصرف عبد تصرف مستقل بود نه تصرف غیر مستقل، به من ببرزش هم بخوره از استقلالیت که بیرون نمیاد، بازم غیر مستقل، بازم مستقله، ایجادش غیر مستقله، اعتبارش غیر مستقله، همون اعتبار نفسانی هم که کرده اعتبار مستقل نه اعتبار غیر مستقل، و اعتبار مستقل موضوع بطلانه نه موضوع صحت. اجازه هم اعتبار مستقل از استقلالیت که نمیتونه بندازه. چرا؟ اجازه میتونه اون معتبر را منتسب به موجز بکنه. خب گفتیم این انتساب به موجز کارگشا نیست اینجا، چون ما اینجا میخواییم عقد عبد را درست کنیم نه عقد مجیز را، انشاء عبد را میخواییم موضوع اثر کنیم نه انشاء مجیز را، چون اجازه اگر تنها میتونه مشکل را حل کنه در صورتی که انتساب اون معتبر و اون اعتبار اون امر انشائی مسبب انشائی به مجیز، به ما هو منتسب الی المجیز موضوع صحت بخواد قرار بگیره، مثل عقد فزوری، مثل اون جهت اولا که عبارت از جایی باشه که تصرف عبد در مال خودش باشه. اجازه میتونه اون جای عقد را صحیح کنه که موجب انتساب منشأ بشه به مجیز، و این انتساب موضوع ادله صحت قرار بگیره. اما اینجا که این نمیتونیم انجام بدیم به اجازه، نمیتونیم این کار درست کنیم. میبایستی این عبد عقد را به ما هو عقد العبد صحیح کنیم، نه به ما هو عقد المولا، چون عقد مولا نمیشه، هر چندم اجازه بده عقد مولا نمیشه. اون بیان دوم یا به بیان ایشون از استقلالیت خود ایجاد و انشاء از استقلالیت خارج نمیشه و نمیشه انشاء و اعتبار یا معتبر غیر مستقل، لقد وقع مستقلا، شیء که وقع مستقلا الی الابد انشاء وقع مستقلا. این ایجاد که موضوع نفوذه، ما گفتیم موضوع نفوذ همیشه ایجاد سبب موضوع تحقق مسببه و ترتب مسببه، این وقع از سبب مستقلا، بعد که اجازه کنه منشأ را اجازه کنه، هر چیزی میخواد اجازه کنه، استقلالش که از بین نمیره، وقع اینما وقع وقع مستقله. یه فرد دیگه هم که لم یقع، نه از خود عبد انشاء دیگه و صدر که بگیم این انشاء دوم انشاء اون غیر مستقل موضوع صحت، از مولا هم که انشاء لم یقع در اینجا، نه حقیقتا و نه بالانتساب، حقیقتا لم یقع روشه، بالانتساب لم یقع چون تحت سلطانش نیست، جایی که تحت سلطانش نیست مال غیره منتسب به او نخواهد شد. پس بنابراین این جواب اجنبی است از اون اشکال ثبوتی. اونو منتسبش میکنه خب میدونه این امر اعتباری که میکنه میخواد انشاءش درست کنه یا میخواد منشاءش به خودش منتسب کنه. اون اشکال به این نکته بود که موضوع نفوذ انشاء ایجاده، موضوع نفوذ و تحقق مسبب تحقق ایجاده و استقلالیت در ایجاد اخذ شده. الایجاد المستقل، الانشاء المستقل، التصرف المستقل للعبد، این تصرفی موضوع صحته، موضوع بطلانه. این تصرف تا از حالت استقلالیت بیرون نیاد یا خودش بیرون بیاد محاله، یا یه تصرف دیگری بشه از عبد یا از مولا، شق چهارمی دیگه نداریم، یا این تصرف از حالت خودش منقلب بشه درست میشه، میشه موضوع دلیل صحت، یا یه تصرف دیگری از عبد سر بزنه به اجازه مولا بازم درست میشه، یا یه تصرفی از مولا سر بزنه، بگیم مولا در حقیقت انشاء کرده ولو به لسان اجازه، به لسان تنفیذ، ولو منتسب شده اون منشأ به مولا، بالاخره به یکی از این سه شکل، یه دونه از این سه تقدیر بایستی متحقق بشه تا ما بتونیم به دلیل صحت تمسک کنیم، چون دلیل صحت و ترتب اثر درش اخذ شده از تصرف المستقل، التصرف غیر المستقل عبد. پس اگر خواستیم تصرف عبد رو بگیره، باید تصرف مستقل عبد رو از استقلال، همون تصرف رو از استقلال بندازیم، بگیم انقلب عن استقلاله الى این محاله، یا بگیم یک عقد دیگری عبد کرده به این اجازه، تا اجازه کنه میشه عبد قد انشأ انشاء آخر به اجازه مولاش، اینم که واضح بطلانه، یا بگیم مولا به این اجازه نسب المنشأ الى نفسه، پس باع عقد، این مطلبی است که در فضولی خواهیم گفت و ایشون میگن و همه میگن، اینم بله موضوع احل الله بمیشه. این سومی اگر درست بشه بازم کافیست، سومی هم نمیشه، نه اولی محاله، دومی هم محاله، سومی هم درست نیست، چون انتساب مسبب و مبرز به مجیز در وقتی است که مجیز سلطنت داشته باشه بر اون مسبب و اون مسبب ضمن دائره سلطنت خودش باشه، و الا چیزی که مربوطه به خودش نیست، مربوطه به مال و ملک شخص ثالثی است، اینجا هرچی انسان اجازه کنه، مثل اجنبی بیاد بگه من اجازه کردم ما با تصرفات مالک را، میگن این آقای اجنبی اینجا باع للمالک و مثلا عقد للمالک، اجر للمالک، انتساب نمیده، احیا همون اشکاله. اون اشکال اینجوری میگفت، اون اشکال میخواست تصرف را به ما هو تصرف عبد درست کنه، تصرف را به ما هو تصرف، اون شق اول را میخواست درست کنه، چون شق دوم و سوم روشن عدم صحتش در اینجا، چون در اون اشکال اول آمده بود دو شق بود، حل امام شیخ اینجوری فرمود که این امضا اجازه یقع و یرجع الى نفس الانشاء یا یرجع الى المنشأ، اگر به این منشأ برگرده، منشأ عوضین مربوط به او چون نیستن، این اجازه به منشأ نمیتونه بخوره، یعنی چون تحت سلطانش نیست اجازه کارساز نیست اون قسمت، و به دیگه تفصیل نداد، اینجوری بیانش اینجور میشه، به منشأ خوردنش به منشأ به درد نمیخوره، چون منتسب به این نخواهد شد، چون مال این نیست، تحت سلطان این نیست، منتسبی نخواهد شد، این اجازه به منشأ از این نظر چیزی رو ایجاد نمی کنه. انشاء هم که نیست، خودش انشاء دیگری از خود مجیز یا از عبد به وسیله این اجازه متحقق نخواهد شد. خب اجازه عبد، انشاء عبد هست، اون انشاء هم لا انقلب عما وقع عليه. این وسطی رو انداخت در حقیقت مرحوم شیخ در استدلالش، به جهتی که وسطی روشنه که اجازه مولا عقدی برای عبد درست نمیکنه و انشایی برای عقد درست نمیکنه، تکرار انشا نمیاره برای عقد. پس این اجازه اگر بخواد کار بکنه، یا به لحاظ انتساب مجاز به مجیزه، یا به لحاظ تصحیح همون عقد منتسب به عاقده که خود عبده. دومی ایشون میگه محاله چون لا ینقلب. اولی هم ایشون میگه که در جایی که سلطنت نداشته باشه نیست، جایی که عوضه این مال مالک نباشه، مال عبد نباشه، مال کسی دیگری باشه، اولی هم در کار نخواهد بود، انتصابی ایجاد نخواهد شد. پس این جواب در حقیقت جواب نیست. جواب صحیح از این محظور اثباتی را میشه از کلام خود شیخ در آورد و او به این بیان که مرحوم شیخ وقتی تمسک به ادله اثباتی کردن که انه ایشون می‌خواستن این نکته رو بفرمایند، هم بگن برای اینکه ما به وسیله محظور اثباتی مسئله اثبات مشکل و محظور ثبوتی را هم حل میکنیم، ولو به این ترتیب که موضوع اون محظور ثبوتی را رفع میکنیم. به این بیان که ما از ادله اصلا ابتداعا بیش از این استفاده نمیکنیم که اون استقلالیتی موضوع بطلانه و مشمول لا یقدر علی شیء و روایات و امثال این هاست که عبارت باشه از چی استقلالیت؟ تصرفی باشه از عبد، ایجاد و انشایی باشه از عبد بدون رضا و اجازه سید، نه سابقا نه لاحقا. استقلالیت تصرف مستقل و انشاء مستقلی که موضوع بطلانه و عدم استقلالیت که موضوع صحته، استقلالیت و عدم استقلالیت را ما که از خودمون نمیتونیم درست کنیم، اینه باید دلیل قانون گذار و شارع مشخص کنه که مقصودش از استقلالیت و عدم استقلالیت چیه. به عبارت اخرى این اهلیت یا این عدم نفوذ و عدم صحت حکم شرعی است. باید ببینیم این حکم شرعی را، این بطلان را شارع در کجا گذاشته. اگر شارع آمد گفت که انشاء عبد در جایی که مسبوق یا مقارن با اجازه سید باشه صحیحه و الا صحیح نیست، از اینجا میفهمیم که اون استقلالیتی اخذ شده که عبارت است از در بطلان، این که مسبوق یا مقرون به اجازه سید نباشه. اگر آمد عوض کرد گفت که نه، اون انشاء عقدی، انشاء عبدی باطله که نه ملحوق باشه نه مسبوق باشه به اجازه، نه ملحوق به اجازه باشه، اون تصرفی که هیچ گونه رضای مولا درش نیست، نه در حین تصرف، نه بعد از تصرف، نه قبل از تصرف، هادا باطلون لا یقدر علیه، اما قبلو یا بعدو یا مقارن اگر آمد یقدر. اگر اینجوری گفت شارع، خب از اینجا میفهمیم که اون استقلالیتی را که شارع موضوع بطلان قرار داده عبارت از عدم مطلق اجازه است، عدم مطلق اذنه، نه اذن لاحق، نه اذن سابق، نه اذن مقارن، او عبارت از موضوع بطلانه، موضوع اثره بطلانه. پس بنابراین ما باید ببینیم دلیل چگونه آمده در اینجا، چه شکلی، چه استقلالیتی را موجب بطلان قرار داده و چه استقلالیتی، چه عدم استقلالیتی را موضوع صحت قرار داده. خود استقلالیت و عدم استقلالیت به مقدار مقید ادله و اطلاقات صحت به دست میاد. یعنی ما اگر ادله لا یقدر علی شیء نداشتیم میگفتیم عبد تصرفش مستقلا نافذ است، وفو بالعقود و فرض کنید حلال و بر شامل همه اینا میشه. دلیل مقید آمد گفت نه العبد لا یقدر علی شیء. خب این که آمد گفت العبد لا یقدر علی شیء چقدر خارج کرد؟ بدون شک با اذن مولا حین العقد قطعا این خارج نکرده، این دیگه یقینی است. لا یقدر علی شیء به لحاظ مملوکیت چون ذکر شده تو آیه، یعنی به تنهایی لا یقدر، یعنی که بخواد مولاش هم که مالکشه خب یقدر علی شیء، چون گفته مملوک است، به لحاظ مملوکیت لا یقدر. پس اگر مالک این مملوک اجازه داد قطعا این دیگه بیرون نمیکنه لا یقدر علی شیء. پس داره یک تصرفی را بیرون میکنه از عدل صحت در رابطه با عبد که این تصرف عبارت از تصرف عبد مستقل از سیده. خب این مستقل از سید باید بیدیم مفادش چقدره. مستقل از سید یعنی اصلا سید هیچ اجازه ای نده یا اجازه مقرون نده. اگر
مفاد اینا این شد که اجازه مقرون نده. خب بله، پس هر وقت اجازه مقرون نداد دیگه مستقله، تصرف مستقل و خارج عن عدله الصح، لا يقدر عليه. اما اجازه لاحق دیگه به درد میخوره. اینجا این حرف میاد که این وقع بلا استقلال به این معنای استقلال که از مقید به دست اومده و این که وقع به این صفت دیگه لا ينقلب عليه. اما اگر از اول از دلیل مقید بی ولا يقدر بیش از این نفهمیدیم که مملوکیت اقتضا داره که تصرفات عبدی که هیچ گونه موافقتی از مالکش نشده باشه، این چنین تصرفاتی جایز نیست. جایی که موافق شد مالک، ولو بعداً موافق بشه، لایق نیست، یقدر. اگه اینجوری فهمیدیم از این لایق در آمده، ولو به قرینه مملوک. پس بنابراین معلوم از این جوری به دست میاد که اون قیدی که خورده به ادله نفوذ و ادله صحت عبارت از استقلالیت، یعنی عدم مطلق رضاست و عدم مطلق اذن، اعم از اذن سابق مقارن لاحق، که اگر هر کدوم از این ستا متحقق شد، عدم استقلالیت، استقلالیتی که قید شده منتفی میشه. و پس بنابراین ظاهر روایت یا ظاهر آیه وقتی این معنا شد اینجا با اذن لاحق، یعنی کشف انه لم یکن تصرف العرض من اول الامر مستقلن به این معنی از استقلال، لم یکن من اول الامر مستقلن به این معنی از استقلال. چون استقلال شد معنیش این حرف که ان لا یکون المالک راضیان و یکون علا خلاف رغبت المالک، علا خلاف رغبت المالک بینه که مالک نه قبلا راضی بوده اذن بده نه بعدا اذن بده، چون تا اذن بده یقع علا طبق رغبت المالک. پس باب این اصلا باب انقلاب شیء اما وقع علیه نیست به اجازه، بلکه به اجازه یعنی کشفو، بل اینکه این از اول کانه خارجن از اون عنوانی که عنوان استقلالیتی که موضوع بطلانه. با اجازه لاحق یعنی کشفو از این، این مطلب که این تصرف خارج است از اون عنوان استقلالیتی که ادله مقیدی اون عنوان رو قید کرده. پس تشخیص این که استقلالیت و عدم استقلالیت چیست، این از مقام اثباته. این اول ما باید از مقام اثبات مشخص کنیم، بعد وقتی مشخص کردیم ببینیم برای اینکه محظور ثبوتی دیگه موضوع نداره. وقتی در مقام اثبات مشخص کردیم که مقیدات بیش از این مقدار را خارج نکرده از ادله صحت، اون جایی که عبد مملوک تصرفی کنه برخلاف نظر مالکش و مالکش هم هیچ اذنی نداده، نه قبلا نه بعدا، نه راضی شده حین العقد نه راضی شده بعد العقد، این خارجه به قرینه مملوکیت و به قرینه روایت فاذا اجازه جاز. بنابراین وقتی این مشخص شد، پس مقداری که قید خورد و بیرون آمد، العقد الذي لم يكن فيه رضا المالک و اذن المالک لا مقارنا ولا لاحقا. استقلالیت وقتی میگیم یعنی نبودن این جنس رضایی. خب عقدی که سوف یجوز المالک، استقلالیت به این معنا درش نیست، نه اینکه استقلالیت بوده بعد میخوایم استقلالیت رفعش کنیم، یعنی فیان یؤدی الى ان ينقلب ما وقع اما وقع علیه. بابش باب انقلاب نیست، بابش باب انکشافه، یعنی کشف از این که این عقد از همون اول این چنین استقلالیتی که لیس معه رضا المالک نداشته از اول. پس موضوع اون محضور ثبوتی این بیان بخشه، این دفع اون تقریب خودشه. تقریب دیگری که ما بیان کردیم اونم در اینجا یعنی دفع به این نکته که در اینجا در حقیقت محجوریت عبد در تصرف به لحاظ عدم اهلیت نیست به دقه، گرچه این تعبیر رو کردیم از ادله لا یقدر و علا شیء و روایت خاصه، این استفاده نمیشه که عبد اهلیت تصرف نداره، به خلاف صبی، صبی و سفیه و مجنون از ادله استفاده میشه که اهلیت نداره. ارتکاز عقلا هم در اونجا اون همین مطلبه. از ادله لا یقدر و علا شیء استفاده میشه که چون عبد ممکنه عقل عقلا باشه، عاقل و رشید و دقیق و خیلی خوب هم معامله بکنه، خیلی خوب هم تجارت کنه، معنی نداره بگیم این اهلیت نداره و لا یقدر علی شیء، بخواد این صفت تکوینی عبد رو نفی کنه از او. از لا یقدر علی شیء آنچه که استفاده میشه، ولی خود به قرینه مملوکن این مطلب استفاده میشه که عبد محجور علیه در تصرف به جهت مملوکیتش، و وقت این مملوکیتش دو تا مطلب را محجور میکنه عبد را ازش. یکی اموالش، اموال خودش نیست، اموال دیگری تحت سلطان دیگری، یا اگر مال خودش هم باشه یک مال مقهوری به مالکیت و سلطنت مولا. این یکی اینکه خود فعلش هم چون رقبش و ذاتش هم مملوکه، افعالش هم افعال خودش نیست. خود فعلش و تصرفش هم متعلق حق دیگری است، مملوکه. تعبیر به مملوکن میخواد اینه بگه که این تصرفات این عبد، چه در مال چه خود نفس تصرف، چون ذاتش مملوکه، رقبش مملوکه، این تصرفات متعلق حق اون سلطان این آقاست که عبارت از سیدشه یا مولاشه، متعلق سلطنت دیگری است. پس نبایستی این تصرف یا متعلق تصرف، نه متعلق تصرف نه خود تصرف که فعله، نبایستی برخلاف اون حق باشه، اون کسی که این حق رو داره در این، برخلاف سلطنت اون مالک باشه که این مملوک اون مالکه. پس در حقیقت از این ادله، از این روایات، از این آیه و روایات بیش از این استفاده نمیشه، مخصوصا روایات که میبایستی تصرفات عبد رافع حق مالکش نباشه چون مملوکه، مزاحمه با حق مالکش نباشه. پس در حقیقت عبد مقتضی و اهلیت تصرف رو داره، یه مانعی در اینجا هست تعبیر ایشون، مانع عبارت از حق مولاست در متعلق تصرف اگر مال خودش باشه، و در خود تصرف اگر مال دیگری باشه، چون خود تصرف هم فعل عبده، فعل عبد هم تابع خود عبده و رقبه عبد مملوک دیگری است، وقتی رقبه مملوک بود افعالش هم مملوکه، بدون اون نمیتونه هر کاری رو بکنه گرچه متعلق اون کار مال دیگری باشه. پس مزاحمت با مالک مانعه. پس مفاد این روایت در این آیه و روایات مانعیت مخالفت مولاست و حق مولاست. روایت که صریح‌تره میگه لم یعص الله انما عصا سیده فاذا اجاز جاز. این انما عصا سیده معنیش اینه که در حقیقت باستی حق سید از بین نره.